ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر، خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولیزاده هستم و در این ساعت از سه شنبه 22 مهر 1393 برابر با 14 اکتبر در تقویم میلادی به مدت 30 دقیقه همراه شما. در این 30 دقیقه مجله زنده شبانگاهی خبر و گزارش و تحلیل میشنویم از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه حسین قویمی ولادو از اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و آزاده اسدی هم از آخرین و تازه ترین خبرها برای ما میگه. آزاد،
خیلی متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما. حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا و مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی همچنان ادامه داشت. ادریس ناسان، معاون امور خارجه منطقه کوبانی، در تماس تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است حملات هواپیماهای ائتلاف به نیروهای داعش در داخل و اطراف کوبانی دیشب بسیار شدید بوده است. به گفته او جنگجویان کرد با استفاده از این حملات امروز تپه استراتژیک مشرف به کوبانی را تصرف کردند. از سوی دیگر جنگنده‌های ترکیه مواضع حزب کارگران کرد ترکیه PKK را بمباران کردند. ارتش ترکیه امروز شنبه اعلام کرد جنگنده های این کشور دیشب مواضع PKK را در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. از زمان برقراری آتش بس بین دولت ترکیه و PKK در مارس سال 2013 تا به حال چنین حملاتی سابقه نداشته است. یک شهروند آمریکایی به ضرب گلوله در ریاض کشته شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از کشته شدن این شهروند آمریکایی و زخمی شدن یک آمریکایی دیگر بعد از ظهر سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در پایتخت سعودی خبر داده است. از انگیزه سوء قصد و هویت قربانیان هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ادامه دارد. مایکل مان، سخنگوی کاتین اشتون، مذاکره کننده ارشد 5+1 به رادیو فردا گفته است خانم اشتون و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، رهبری مذاکرات روز پنجشنبه را با مدیران سیاسی در جلسه عمومی بر عهده خواهند داشت. همچنین سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است مدیران سیاسی گروه 5+1 روز پنجشنبه به این گفتگوها می‌پیوندند. در این مورد بیشتر خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما بشنویم از ایران. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات گفته است اقدامات اعضای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق منافع ملی ایران را هم تهدید می‌کند. به گفته او وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط گروه خلافت اسلامی به چالش کشید شده همکاری اطلاعاتی داشته و برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده بود. قنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 22 مهر به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این نخستین و آخرین جلسه دادگاه قنچه قوامی بود و قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به خانواده او وعده داد تا هفته آینده رأی خود را صادر می‌کند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم قوامی که تا پیش از نشست دادگاه نتوانسته بود با موکلش ملاقات کند، پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود بر اساس ماده 35 آیین دادرسی کیفری بازداشت 4 ماهه قنچه قوامی غیرقانونی است. خانم قوامی از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد و از 2 هفته پیش اعتصاب قضا کرده است. حدود 350 تن از کارگران فازهای 17 و 18 اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در محل کار تحصن کردند.
ممنونم آزاده. خب بعد از مشروع خبرها بشنوید از آنچه که در ادامه مجله شبانگاهی براتون داریم. امروز در دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران، آمریکا و اروپا در وین پایتخت اتریش آغاز شد. خبرنگار رادیو فردا از وین ما رو در جریان آخرین خبرها می‌ذاره. هنری کیسینجر و جیمز بیکر دو وزیر خارجه آمریکا در دهه‌های گذشته میگویند ایران متحد طبیعی ایالات متحده است. مجید روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
به خاطر وجود اهداف استراتژیکی مشترک، ایران و آمریکا میتونن با همدیگه اتحاد استراتژیک داشته باشن و منافع مشترک در این زمینه دارن.
سازمان عفو بین الملل میگوید شواهدی در دست دارد که نشان میدهد گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق در نبرد با نیروهای گروه خلافت اسلامی مرتکب جنایت جنگی علیه غیر نظامیان شدند. تحریریه رادیو فردا گزارش‌های دیگه‌ای هم برای این مجله شبانگاهی داره. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. بدون مقدمه همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین پایتخت اتریش، تا از نشست سه جانبه مذاکرات هسته‌ای ایران، آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون تازه ترین خبرها رو به ما بگه. هانا سلام. هانا، با توجه به اینکه قرار بود خانم اشتون و آقای ظریف امروز دیدار کنن، تازه ترین خبرها در این مورد چیه؟
من هم سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. من از مقابل دفتر دائم نمایندگی دائم ایران در وین با شما صحبت میکنم، جایی که کاترین اشتون و محمد جواد ظریف از حدود 6 بعد از ظهر به وقت محلی دیدار دو جانبه رو آغاز کردند. این دیدار در ادامه‌اش ضیافت کاریشان بود که پیش بینی میشه تا دقایق دیگه این دیدار به پایان برسه و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون این محل رو ترک بکنند. اون چیزی که امروز اتفاق افتاده این هستش که معاونان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و همچنین معاون وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در یک نشست سه جانبه شرکت کردند که حدود 4 ساعت طول کشید. در این دیدار صحبت‌های رو مطرح کردند. پشت درهای بسته در هتل کوبورگ این دیدار برگزار شد. اون خبر تازه‌ای که درباره این مذاکرات منتشر شده این هستش که از پیش اعلام نشده بود و گویا برنامه ریزی نشده بود و در 1-2 ساعت پیش اعلام شد که قرار هست معاونان سیاسی وزارت‌های خارجه 5 به علاوه 1 کشورهایی که با ایران درباره برنامه اتمیش مذاکره می‌کنند روز پنجشنبه به این مذاکرات بپیوندند. قرار هستش که فردا جان کری دیداری داشته باشه با محمد جواد ظریف که خانم اشتون هم به این دیدار خواهد پیوست. در نتیجه دیدار وزرای خارجه منتهی خواهد شد به دیدار معاونان سیاسی 5 به علاوه 1 که همه اونها هم اکنون در وین حضور ندارن و قرار هستش که به این مذاکرات بپیوندن.
حالا موانع یا چالش هایی که پیش روی این دور از مذاکرات هسته‌ای هست چیه؟
اون چیزی که مشخص اینه که این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی تا روز 3 آذر انجام میشه. 3 آذر مهلت 1 ساله توافق اولیه ژنو به پایان میرسه. اون چیزی که از سوی مذاکره کنندگان مطرح شده این بوده که محمد جواد ظریف در زمان ورودش به شهر وین به خبرنگاران در فرودگاه گفتش که او امیدواره که این دور از مذاکرات راه رو هموار بکنه برای دستیابی به توافق. همچنین جان کری دقایق پیش در یک کنفرانس خبری در پاریس گفتش که دستیابی به توافق غیر قابل دسترسی نیست. این چیزیست که دو طرف میگن که توانایی دستیابی به این توافق جامع و نهایی وجود داره، اما هر دو طرف تاکید کردند که موانعی سخت همچنان پیش روشون هست. موضوعاتی از جمله دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، اینکه ایران چه تعداد سانتریفیوژ رو میتونه در زمان توافق نگه داره، و از سوی دیگه بازه زمانی که طرفین توافق بکنن بر سرش که این بازه زمانی مشخص میکنه که نحوه رفع تحریم های بین المللی علیه ایران چگونه خواهد بود. این دوتا موضوعی هستش که همچنان از حدود 4 ماه پیش میشه گفتش که 2 موضوع اصلی هستش که طرفین همچنان به عنوان چالش از اون یاد میکنن.
حالا خبر تازه و مهمی از مجموع مذاکرات امروز هست که دربارش صحبت نکرده باشیم، اگه هست خیلی کوتاه بهمون بگی؟
مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و خبر بسیار کم از این مذاکرات به بیرون درز میکنه. فکر میکنم که فردا چهارشنبه که دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا باشه روز مهمی باشه برای آینده این مذاکرات.
ممنونم ازتان و ازت خداحافظی میکنم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین، و اگر که باز هم خبر تازه‌ای بود حتما در مجله نیمه شب رادیو فردا با هانا همراه میشیم و از او بیشتر میشنویم. اما هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در دوران ریچارد نیکسون میگوید کشور ایران متحد طبیعی ایالات متحده آمریکاست و این ایدئولوژی و سیستم حکومت آیت الله هاست که باید مراقبش بود. این اظهار نظر کیسینجر در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا بیان شده که در آن جیمز بیکر وزیر خارجه این کشور در دوران جورج بوش پدر هم شرکت داشته. در مورد سخنان این دو سیاستمدار مشهور آمریکا گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن رو میشنویم.
اظهار نظر هنری کیسینجر و جیمز بیکر، دو تن از سیاستمداران پیشین آمریکا، در مورد ایران و دولت ایران در مطبوعات آمریکا و کانادا بازتاب داشته است. هنری کیسینجر که در آمریکا از او با عناوینی مانند پیر سیاست و معمار دیپلماسی مدرن آمریکا یاد می‌شود، در گفتگو با برنامه معروف میت د پرس یا دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC از کشور ایران با عنوان متحد طبیعی ایالات متحده یاد کرده، ولی گفته است که تا هنگامی که آیت الله ها بر ایران حکومت می کنند و ایدئولوژی دینی حاکم است باید مراقب بود. آقای کیسینجر پیش از این هم حکومت ایران را مشکلی بزرگتر از حکومت اسلامی یا داعش توصیف کرده بود. آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، سخنان هنری کیسینجر را چنین ارزیابی و تحلیل می‌کند.
آقای کیسینجر البته خب وقتی که نگاه می‌کنه روی نقشه استراتژیک منطقه با توجه به تاریخ و جمیع عواملی که اتحاد استراتژیکی رو ممکن می‌کنه در یک منطقه، ایران، ترکیه و حتی اسرائیل به حسب تاریخی این متحد استراتژیک آمریکا بودن، هنوز هم میتونن باشن. الزامی نداره حالا حتما بین اون سه دولت ایران و ترکیه و اسرائیل این روابط به طور فوری برقرار بشه. اینجا رابطه هر کدوم از اونها با آمریکا مورد نظر هست. بنابراین نگاه کیسینجر به قضیه یک نگاه استراتژیکی و درست است. کما اینکه در طول این 30 چند سال که از دوران حکومت اسلامی در ایران میگذره، ما دیدیم که ایران نتونست این اتحاد استراتژیک رو با هیچ دولت دیگری برقرار بکنه. هر گونه ارتباطاتی که ایران با چین داشت، با روسیه داشت، با سوریه داشت، اینا همه لحظه‌ای و موردی و سر مسائل خاصی بود و اونا دنبال منافع خودشون بود. در حالی که به خاطر وجود اهداف استراتژیکی مشترک، ایران و آمریکا میتونن با همدیگه اتحاد استراتژیک داشته باشن و منافع مشترک در این زمینه دارن.
در گفتگو با شبکه خبری NBC، جیمز بیکر، یکی دیگر از سیاستمداران بازنشسته آمریکا و وزیر خارجه این کشور در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر نیز، در مورد نقش ایران در مقابله با گروه حکومت اسلامی گفته است که این امکان وجود داشت که ایران در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق بیشتر وارد شود، چرا که ایران مخالف اعمال داعش است. آقای روشندل در این زمینه هم میگوید
حرف آقای جیمز بیکر هم کم و بیش در تداوم همون تفکر کیسینجر هست، به خصوص این که خود دولت ایران هم این رو انکار نمیکنه که در قضیه داعش درگیر بوده. کردها هم این رو تایید میکنن، عراقی ها هم این رو تایید میکنن، به خود ایران هم این رو تایید میکنه که حتی به دفعات گفته شده که ما کمک کردیم، اگه کمک ما نبود حالا بغداد هم اشغال داعش قرار میگرفت. ولی از اون طرف باز ما میبینیم که حرفایی که مثلا از طریق مقامات دولتی ایران گفته میشه، وزارت اطلاعات و غیره، حتی شخص رهبر میگن که این داعش رو اصلا انگلیسی ها درست کردن. ایران دچار یک بدبینی مطلق هست در سر قضیه داعش.
جمهوری اسلامی ایران همانند آمریکا از دولت جدید عراق که جانشین دولت نوری المالکی شده پشتیبانی می‌کند، ولی در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی شرکت ندارد. جیمز بیکر گفته است ایالات متحده از صد چالش‌های بزرگتری در مقایسه با امروز گذشته است و از پس داعش هم برخواهد آمد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با این موضوع ادامه میدیم. عده‌ای از کردهای مدافع شهر کوبانی در سوریه که در حین جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش زخمی شده بودند و برای درمان به ترکیه رفته بودند بازداشت شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در ترکیه است و از استانبول پشت خط ارتباطی برنامه از آخرین خبرهای مرتبط با گروه خلافت اسلامی کوبانی و ترکیه برای ما میگه. ایلیا سلام. ایلیا، ماجرای کردهایی که گفته میشه برای درمان به ترکیه رفته بودن و بازداشت شدن دقیقا چیه؟
روز سلام به تو شنوندگان عزیز. این طور که یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه آقای ابراهیم ایهان که از حزب دموکرات ملی هست و این حزب هوادار کرده هست میگه از 9 روز پیش 10 نفر از کردهای مدافع کوبانی که برای دریافت درمان به ترکیه اومدن بازداشت شدن در ترکیه بدون هیچ اتهام مشخصی. البته تأکید کرده که شب گذشته حدود 100 نفر از اونها آزاد شدن و اینها به کوبانی برگشتن، اکثرشون به دفاع از این شهر. منابع رسانه‌ای میگن اینها، بعضی از اینها متهم هستن به ارتباط با حزب پکاکا که در ترکیه به عنوان یک حزب تروریست شناخته میشه. یک مسئول محلی به خبرگزاری فرانسه گفته بازداشت اینها یک مسئله روتین برای شناسایی هویتشون هست و به زودی اکثر اونها آزاد خواهند شد. ماجرا کمی پیچیده شده. آقای احمد داوودوغلو وزیر بخشید نخود وزیر ترکیه امروز در اولین سخنرانیش در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان متهم کرده بزرگترین حزب کرد در سوریه رو، حزب دموکرات ملی در سوریه رو متهم کرده این حزب رو به شکنجه مردمی که از کوبانی فرار میکردن تا به سمت ترکیه بیان و گفته بسیاری از اونهایی که به ترکیه اومدن از دست این حزب کرد سوری فرار کردن. در حقیقت
ایلیا، دیشب جنگنده‌های ترکیه در پاسخ به حمله پکاکا به برخی از پایگاه ارتش ترکیه مواضع این گروه رو بمباران کردن. جزئیات بیشتر چیه؟
رضا، این حمله هوایی در منطقه روستای سروچ در استان هکاری صورت گرفت که گفته میشه، اینطور که منابع ترکیه و روزنامه حریت نوشته، اعضای حزب پکاکا در این منطقه به یک پاسگاه امنیتی نیروهای ترکیه در نزدیک مرز عراق طیف شده حمله کردند و جنگنده های ارتش ترکیه، جنگنده های F-16 و F-4 طی حملاتی که داشتن ضربات تأثیرگذاری به حزب پکاکا زدن. هنوز ارتش ترکیه در این باره اظهار نظر نکرده.
از جنگ کوبانی تو این شهر کردنشین سوریه چه خبر تازه‌ای داری؟
رضا، امروز یعنی ساعتی پیش فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که 21 حمله هوایی امروز مواضع گروه خلافت اسلامی رو در کوبانی و اطراف اون هدف قرار داده. این بزرگترین حمله در یک روز از زمان آغاز حملات ائتلاف بین‌الملل علیه مواضع گروه خلافت اسلامی هست. آمریکا گفته حملاتی که طی دیروز و امروز صورت گرفته هدفشون متوقف کردن پیشروی نیروهای خلافت اسلامی هست و گویا موفق بوده تا اینجای کار. البته تاکید کرده که این موفقیت مقطعی هست و همچنان سعی می‌کنه به نظام تندرو تا سرزمین‌های بیشتری رو تصرف کنه. در طی این حملات و همچنین عملیاتی که کردهای مدافع کوبانی انجام دادن، تونستن یک تپه مشرف بر کوبانی رو از دست نیروهای خلافت اسلامی بازپس بگیرن. دو مجتمع در دست داعش و سه منطقه‌ای که تصرف کرده بودن به شدت بمباران شدن و خسارت‌های انسانی دیده به این گروه وارد شده.
ممنونم از ایلیا. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از استانبول ترکیه درباره آخرین خبرها از کوبانی، ترکیه و گروه خلافت اسلامی برای ما گفتم. و در ارتباط با همین موضوع، سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه 22 مهر در گزارشی اعلام کرد که شواهدی در دست داره که نشون میده گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق با حمایت دولت این کشور طی نبردهای خودشون با گروه خلافت اسلامی مرتکب جنایات جنگی علیه غیر نظامیان شدن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی دولت مرکزی بغداد را متهم کرده که گروه های شبه نظامی شیعه را تجهیز و پشتیبانی می کند. گروه هایی که به گفته این سازمان از زمان اشغال بخش هایی از کشور توسط گروه سنی مذهب خلافت اسلامی به آدم ربایی و کشتن شهروندان سنی عراق دست زدند. آنچه عفو بین الملل آن را جنایت جنگی نامیده است. در این گزارش 28 صفحه‌ای آمده، شواهد نشان می‌دهد که برخی غیر نظامیان سنی با اعدام‌های تعمدی روبرو شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، بسیاری از افرادی که ربوده شدند همچنان ناپدید هستند و برخی از آنها هم با اینکه خانواده‌هایشان وجوهی تا $10,000 به عنوان باج پرداخت کردند، باز هم کشته شدند. در گزارش عفو بین الملل آمده گروه های شبه نظامی شیعه غیر نظامیان سنی را تحت عنوان جنگ علیه تروریسم اما در اصل به دلایل فرقه‌ای به طور بی‌رحمانه هدف قرار می دهند. عراق از ماه ژوئن میلادی یعنی حدود 4 ماه پیش درگیر نبردهایی با شبه نظامیان اسلامگرای گروه خلافت اسلامی شده. گروه سنی مذهب خلافت اسلامی یا همان داعش متهم است به کشتار گسترده و جنایت علیه غیر نظامیان. این گروه به تازگی اعلام کرده که زنان و کودکان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را طبق شریعت اسلام به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم کرده است. معاون کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ابعاد جنایات گروه خلافت اسلامی را غیر قابل تصور توصیف کرده. البته او اتهاماتی هم به نیروهای نظامی عراق درباره کشتن غیر نظامیان وارد کرده است. و حالا سازمان عفو بین الملل می گوید گروه های شبه نظامی شیعه از نبرد علیه گروه خلافت اسلامی به عنوان بهانه‌ای برای انتقام گیری از اعضای جوامع سنی عراق استفاده می کنند. این سازمان از دولت عراق خواسته در این باره دست به تحقیقاتی مؤثر بزند و برای مهار این گروه های شیعه اقدام کند. دولت عراق هنوز به گزارش سازمان عفو بین الملل واکنشی نشان نداده است.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
اما در اینجا شما میزبان ما هستید، شمایی که به ما زنگ زدین و برای ما پیغام گذاشتین. میشنویم پیام های شما رو.
داعش مرد میخواد تا باش مبارزه کنن. حمله هوایی، بمباران فایده ای نداره.
میخواستم بگویم که مسبب این فتنه ها در عراق و در سوریه و در این مناطق هیچ کس نیست جز جمهوری اسلامی. روی کار آورده داعش هم فقط مسببش جمهوری اسلامی هست. دیگه اون را به آمریکا و انگلیس نیندازید.
آقای روحانی کاری نیست، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. نگاه به این لبخنداش و پوزخندایی که به ما میزنه نکنید. از جای دیگه داره فرمون میگیره، از جای دیگه داره خط مش میگیره. به ما بدبخت فقیر بیچاره چه کار داره؟
حالا باید بکشیم، حقمونه. تو خودمون کردیم، تو خود کرده را تدبیر نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماستون هستیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه سفرش به ژنو و شرکت در اجلاس جهانی اتحادیه بین المجالس با جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس نیز دیدار کرد. رئیس مجلس در این دیدار از جمله گفت تا زمانی که موتور صنعت ایران به خوبی به حرکت در نیاید نمیتوان در دیگر زمینه‌ها فعالیت کرد و از ایرانیان مقیم خارج خواست تا در بخش‌های مختلف صنعت و گردشگری ایران سرمایه‌گذاری کنند، چرا که به گفته او در سال‌های اخیر زمینه‌های خوبی در این بخش فراهم شده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین درباره دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
البته پیش از این هم آقای روحانی رئیس جمهور ایران دعوتی مشابه دعوت آقای لاریجانی را از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور داشتند. عملا موضوع دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور به دولت‌های گذشته مانند دولت آقای هاشمی هم باز می‌گرده و پس از اون در دولت آقای خاتمی و به نوعی در دولت آقای احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرد. اما موضوع سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور مشکلات ساختاری زیادی داشته که بخشی از اون مشکلات حقوقی و قضایی برمی‌گرده و بخشی مشکلات هم به ساختار اداری و به نوعی میشه گفت که به فساد اداری که در داخل کشور وجود داره. پیش از این بسیاری از مسئولین دولتی از جمله آقای حسین مرعشی که هم رئیس دفتر آقای هاشمی رفسنجانی بودن و هم رئیس سازمان گردشگری در دولت آقای خاتمی بودن موانع موجود در راه سرمایه گذاری ایران خارج از کشور رو مطرح کرده بودن. از جمله مواردی که مطرح کردن که بسیاری از کسانی که تنها به قصد سرمایه گذاری در ایران اومدن و حتی قصد پس گرفتن اموال خودشون رو هم داشتن در نهایت با کارشکنی های مواجه شدن که مجبور شدن اینجا رو ترک بکنن. از سوی دیگه نگاه امنیتی که بر ایرانیان خارج از کشور وجود داره همواره یکی از موانعی بوده که حداقل به لحاظ تبلیغاتی فضا رو برای بازگشت ایرانیان ناامن میکنه. در حال حاضر خانم قنچه قوامی و آقای سراج میردامادی، آقای امید کوکبی از جمله ایرانیان خارج از کشور هستند که پس از بازگشت به ایران بازداشت شدن و در سالهای گذشته پرونده های متعددی از این دست بوده، از جمله آقای تقوی بازرگان ایرانی که در خارج از کشور بودن و یا خانم رکسانا صابری خبرنگاری که به هر حال در ایران مشغول به کار بودن و نمونه های زیادی وجود داره که به نوعی ایرانیان خارج از کشور رو برای بازگشت به ایران هراسان میکنه.
آقای مهرابی اشاره کردید به آغاز این روند در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی. آیا این مرتبط است با اون که در سال 79 با مصوبه دولت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد و قرار بود به مسائلی از این جمله بپردازه؟
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم با همین اهداف تشکیل شد و این شورا کارگروهایی را برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته بود. در دولت آقای احمدی نژاد هم حتی میشه گفت پروژه هایی را به عنوان پروژه های پیشنهادی برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور مطرح شده بود و در حمایش ایرانیان خارج از کشور به ایرانیان سرمایه دار پیشنهاد میشد. ولی خود مجلس ایران که به هر حال آقای لاریجانی ریاستش رو عهده‌دار هستند درباره شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گزارش‌هایی را تهیه کرده و بر اساس این گزارش‌ها اعلام کرده که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور عملاً جنبه شخصی پیدا کرده و نتونسته مسائل ایرانیان خارج از کشور را پیگیری بکنه. از جمله در این گزارش‌ها اشاره شده که قوه قضاییه حضور کمرنگی در این شورا داره، در صورتی که بزرگترین مشکل ایرانیان خارج از کشور مسائل حقوقی برای بازگشت است.
آقای مهرابی، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تا چه حد قدرت اجرایی داره و میتونه از ایرانیان خارج از کشور چنین دعوتی به عمل بیاره؟ آیا این بر عهده دولت و رئیس اون رئیس جمهوری نیست؟
به هر حال در موضوع ایرانیان خارج از کشور تنها رئیس دولت یا رئیس جمهور مسئول نیستن و نهادهای دیگه مانند مجلس و قوه قضاییه هم تاثیرگذار هستن. به هر حال یکی از مواردی که مطرح شده پیش از این هست که قوانین مشخصی برای حمایت از سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور وجود نداره و اونها مجبور هستن که به هر حال با چارچوب همین قوانین موجود سرمایه‌گذاری که برخیش نقص‌های بسیاری داره ریسک بکنن و در داخل ایران سرمایه‌گذاری بکنن. از سوی دیگه با توجه به اینکه اکثریت مجلس ایران در اختیار گروه محافظه‌کار هست و این گروه به لحاظ سیاسی در ایران صاحب قدرت هستن، طبیعتاً آقای لاریجانی با هماهنگی که با دیگر دستگاه‌ها مانند قوه قضاییه میتونن داشته باشن میتونن به ایرانیان خارج از کشور این آرامش رو بدن که در صورت بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در ایران دچار مشکلات حقوقی نخواهند شد.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پارلمانی پیشین، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اگه فرصت نکردین هر کدوم از برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین، میتونین به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنین. اونجا همه برنامه‌های رادیویی ما رو میتونین بشنوین یا دانلود کنین و البته خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنین. ممنونم ازتون که تا پایان این مجله ما رو همراهی کردین. اگه با ما بمونین در ادامه براتون کلی موسیقی داریم و البته هر 30 دقیقه یک بخش خبری تا ساعت 12 شب که با مجله نیمه شب برمیگردیم. شب آروم و خوشی داشته باشین. We'll be right back.